أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه، امروز حکمت 119 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. و قال علیه السلام: مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها و سم ناقع فی جوفها یهوی الیها القر الجاهل و یحذرها ذلب العاقل. امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت 119 در باب حقیقت دنیا صحبت می کند. حضرت فرمود مثل الدنیا که مثل الحیه. مثل دنیا، اگر بخوایم دنیا رو ملموس برای شما بیان کنیم، دنیا مانند یک مار خوش خط و خالی است. مثل دنیا، مثل الحیه، حیه به معنای مار. خب مار چه ویژگی داره؟ لین مسها، وقتی که دست بکشی روی این مار، این مار خب استخوانی نداره، خیلی نرمه، بعضی وقتا پوست مار آنچنان زیبا و دلفریبه که انسان محو میشه، تعجب میکنه از این زیبایی. خیلی ظاهر قشنگی داره، خیلی ظاهر زیبا و آراسته ای داره، ولی وسم و ناقع فی جوفها، در حالی که یک سم کشنده ای در درون این مار است. حقیقت دنیا اینه، دنیا مار خوش خط و خال زیبایی است که درون او، باطن او، حقیقت او سرشار از سم است. اون هم چه سمی؟ سم ناقع. ناقع یعنی کشنده. همین که این نیش به بدن انسان اصابت کرد، این زهر در پیکر انسان نشست، تمام وجود انسان رو در بر میگیره. مرگ حقیقی انسان یعنی مرگ روح انسان در اون لحظه است که به وجود میاد. حضرت فرمود در مواجهه با این دنیای خوش خط و خال جزنده کشنده، مردم دو دسته اند. یهوی الیها الغر الجاهل. یهوی یعنی حرکت می کند، می رود به سمت این دنیا، این مار خوش خط و خال. چه کسی؟ الغر، جوان جاهل، کسی که نادان باشد، کسی فریفته این دنیا میشه که جاهل باشه، که باطن این دنیا رو نشناسه. ولی و یحذرها ذلب بالعاقل، از او حذر میکند، از او دوری میکند کسی که عاقل باشد، کسی که صاحب خرد و اندیشه باشد. اگر کسی اهل اندیشه بود، از این دنیا فراری است، از این دنیا دور میشه. اگر کسی جاهل و خام بود، این به سمت دنیا میره. زر و زیور دنیا، ظاهر دلفری به دنیا چشم او رو به خودش جذب میکنه و متاسفانه در دام دنیا طلبی گرفتار خواهد شد. خب این حکمت ترجمه ای بود از کلام امیر المؤمنین. حضرت فرمود دنیا ظاهری دارد، باطنی دارد. خود مردم هم نسبت به دنیا دو گروه هند: دلبستگان دنیا، فراری های از دنیا. عزیزانی که با ما همراه بودن، خاطر شریفشون هست، ما در ذیل نامه 68 نهج البلاغه این مطالب رو عرض کردیم. نامه 68 نامه است که امیر المؤمنین به جناب سلمان فارسی می نویسه. فرمود اما بعد، مثل فانما مثل الدنیا مثل الحیه. سلمان بدان که مثل دنیا مثل یک مار خوش خط و خالی است که لین مسها، نرم است، زیباست، دلفریب است ظاهر او، قاتل سمها، ولی سم این مار کشنده است. فاعرض اما یعجب و کفیها. سلمان، اگر یک وقتی ظاهر این دنیا، زر و زیور دنیا چشم تو رو به تعجب واداش، عجب قشنگه، عجب خوبه، اگر خواستی دلت بره به سمت این دنیا، حواست باشه خیلی نرو، خیلی دلبسته دنیا نشو، لقلت ما یسحبک فیها، چون منها، چون تو خیلی ایام کوتاهی با این دنیا هستی. حالا خیال کن همه آنچه را که میپسندی هم به تو داده بشه، همه آنچه که دنیا دارد در اختیار تو داده بشه. 60 سال باش هستی و از این دنیا خواهی رفت دیگه. چیزی که همیشگی نیست، دائمی نیست، بنا نیست با ما بماند، هرس خوردن نداره. اگر به دست بیاری از دستت میره، اگر به دست هم نیاری چیزی از دست ندادی. فرمود و زع انکه همومها، سلمان هم غم دنیا رو زمین بگذار، لما ایغنت من فراغا، چون تو میدانی یک روز این دنیا تمام میشه. قصه چیو میخوری؟ قصه چیزی که تمام شدنی است؟ خب این که قصه خوردن نداره، این میگذرد، تمام میشود. قصه را باید اون جایی بخوریم که چیزی ماندنی است، پایدار است، ثابت است. برای ابدیت هر چه قصه بخوریم جا داره، چون ابدیت است، تمام شدنی نیست. ولی برای دنیا هرس خوردن و قصه خوردن هیچ جایگاهی نداره، هیچ وجهی نداره. پس حکمت 119 و نامه 68 نهج البلاغه مضمون شبیه به همی داشتن. امیرالمؤمنین در این حکمت دو چهره دنیا رو مشخص میکنه. یکی ظاهر دنیا، ظاهر دنیا یه شخص اتو کشیده، یه کچلوار پوشیده، با دستکش‌های مخملی، کروات بسته، اتکلون زده. دنیا یک همچین ظاهری داره، ولی در پس پرده این دنیا یک موجود مسموم، زهرالود، متعفن با پنجه‌های فولادینه. از اون ظاهر قشنگ شما فریب نخورید، باطن دنیا میخواهد شما رو زمین بزنه. باطن دنیا دنبال آن است که تو یه ذره به سمت دنیا بری، نیشش رو در بدن تو فرو کنه و حقیقت تو رو، روح تو را به مرگ برساند، به نیست برساند. انسان ها باید در مقابل این دنیا هوشیار باشند. اگر انسان جهالت به خرج داد، تازه به دوران رسیده ها بخوریم ببینیم بیشتر داشته باشیم، اینا گرفتار میشن. اینها دنیا طلبی، مزه دنیا طلبی که زیر زبونشون رفت، دیگه نمیتونن دست بردارن. اینها گرفتار میشن به چه شدتی. ولی کسانی که عاقل باشن، حالا عقل که میگیم، بعضی وقتا انسان میشینه فکر میکنه خب چرا من دلبسته دنیا باشم؟ دنیا چی داره که من بخوام دلبستش باشم؟ همین خورد و خوراک و بپوش و بهتر داشته باش و اینا که نشد حقیقت. اگر انسان یه عقلی داشت، یه حقیقتی داشت، فهمید چه خبره، خب دنبال دنیا نمیره. اگر انسان حتی فکر هم نکرد، فقط عبرت گرفت، اونایی که میلیاردر بودن چی شدن، اونایی که هزاران میلیارد سرمایه داشتن پولشون رو با خودشون بردن، ماشینشون رو بردن، سرمایهشون رو بردن. اگر انسان اهل تعقل باشد، اگر انسان اهل عبرت باشد، در هر دو صورت میگه دنیا طلبی خوب نیست. دنیا رو داشته باش، به اندازه بهره برداری کن، نصیبت رو از دنیا فراموش نکن، ولی بنا نیست که هی بیشتر. مرحوم امام رضوان الله علیه در یکی از کتابهاشون میفرمان آفت دنیا طلبی اینه که حد یقف نداره. یعنی شما بگو خب من الان 1 میلیارد به دست بیارم بسه. بس نیست. امروز بسه، فردا بسه، از پس فردا دوباره شروع میکنی. چی کار کنیم؟ چه راهی رو بریم؟ چطور بیشتر پول دار بشیم؟ آفت دنیا طلبی اینه که تمام شدنی نیست. تو اگر تمام دنیا رو هم بهت بدن، باز میگی من بیشتر میخوام. من مریخ رو هم میخوام، ماه رو هم میخوام، مشتری رو هم میخوام. آقا دنیا طلبی حد یقف ندارد. از همین اول یک افساری بزن به این نفس، بگو من اجازه به تو نمیدم. من به اندازه خورد و خوراکم، به اندازه عزت و احترامم، به اندازه نیاز واقعیم سرمایه داشته باشم، وسیله خونه داشته باشم، بیش از اون برایش نگه دارم. انفاق کن، ایثار کن، به دیگران بده تا اونها هم بتونن یک زندگی حداقلی رو تجربه کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اترک الدنیا لأهلها، دنیا رو بذارید برای اهلش. فإنه من اخذ منها فوق ما یکفیه اخذ من حتفهی و هو لا یشعر. اگر کسی بیش از نیازش، بیش از آن چیزی که احتیاجات واقعیش بود، از دنیا بهره برداری کرد، این داره مرگ را برای خودش میخره. کدام مرگ؟ مرگ حقیقت، مرگ رو. زیاده خواهی انسان رو به طغیان میکشه، زیاده خواهی قلب انسان رو میمیراند. ثروت‌های آنچنانی هنگفتی که سر و ته ندارد، انسان را قسی القلب میکنه، اگر میخواهی به حیات طیبه برسی، دنیا رو داشته باش، به اندازه هم داشته باش، استفاده کن، ولی روی حساب و کتاب، ولی دلبسته نشو، ولی به این دنیا چراغ سبز نشون نده که فردا بخواد سوار تو بشه، از تو سواری بکشه. دنیا اینجوریه دیگه. اگر سوار انسان شد، اولش میگه که از راه حلال پول در بیار، برو کار کن، زحمت بکش، بیشتر بیشتر بیشتر. ولی وقتی مزه دنیا طلبی زیر زبان کسی رفت، دیگه اونجا حلال و حرام قاطی میشه. دیگه اونجا میگه من میخواهم، نفس میگه من دوست دارم بیشتر داشته باشم. حلال و حرام مهم نیست، هر راهی بلدی، فقط برو بیشتر به دست بیار تا این روح تو آرام بشه، ارضا بشه این زیاده خواهی های تو. خدا همه ما رو به برکت این ماه رمضان حفظ کنه. حقیقت رمضان همینه که چیزی در اختیار انسان باشه، ولی انسان بگه نه من استفاده نمی کنم. آب هست، غذا هست، میگه من روزم. انسان روزه استفاده نمی کنه. انسان باید در تمام مراحل زندگیش، در تمام وجوه زندگی به این نقطه برسه. هست، ولی بنا نیست که هر چی هست ما بخوریم. بنا نیست که هر دری بازه ما داخل بشیم. بنا نیست هر پنجره بازه ما نگاه کنیم. آقا نگاه رو باید کنترل کرد. ورود به هر خانه با اذن است، با اجازه است، حساب و کتابی داره. پول در آوردن هم همینه، به اندازه در آوردن، درست در آوردن، درست خرج کردن، اینها همه عواملی است که میتواند سعادت انسان، حیات طیبه انسان رو در بر داشته باشه. رسول مکرم فرمود ما احد من الاولین والآخرین الا وهو يتمنى يوم القيامه انه لم يؤت من الدنيا الا قوتا. اولین و آخرین، همه در روز قیامت میگن ای کاش ما از دنیا فقط به اندازه خورد و خوراکمون داشتیم، بیشتر نمیخواستیم. این زیاد خواهی های دنیا، این که بیش از آنچه که باید داشته باشیم برداشتیم و خوردیم و بردیم، گرفتارمون کرد، تعلقات ما رو زیاد کرد. و این تعلقات کجا خودش رو نشون میده؟ روز قیامت. نگاه میکنه میبینه اوه چقدر انسان دلبسته بود. اینکه ما نمیتونستیم به سمت خدا بریم، به تعبیر قرآن چتونه، شما چسبیدید به زمین، سنگین شدید، این ثقل و سنگینی بر شما عارض شده، چتونه؟ این بند دنیا طلبیست دیگه، دلش نمیاد از دنیا دست برداره، نمیتواند پا روی نفس بگذارد و پیش بره. خب مشخصه در قیامت وقتی که این حقایق رو به ما نشون بدن، افسوس است و حسرت است، ولی افسوس و حسرت دردی رو دوا نمی کنه. عزیزان، من بارها و بارها این مطالب رو محضر شما عزیزان عرض کردم. دنیا سکه دروست. اگر ما الان داریم از دنیا بد میگیم، میگیم دنیا بد است، دنیا دلبستگی است، دنیا مرگ باطن انسان است، این کدوم دنیاست؟ دنیایی که شهوت باشد، حرص باشد، غضب باشد، انفاق نکردن باشد، پی بگی بیشتر برای خودم، بخل و خساست باشد، این دنیا. ولی دنیا اگر بناست در خدمت آخرت باشد، این دیگه اصلا دنیا نیست، این آخرته. شما پول داشته باشی ولی خدمت به محرومین کنی، ماشین داشته باشی باش مردم رو اینور و اونور ببری، نه اینکه شغلت بشه مسافر کشی، داری یه مسیری رو میری، یه نفرم سر جاده ایستاده سوارش کنی، از آبرویی که داری هزینه کنی، از اون پست و مسئولیتی که داری در راه حل مشکلات مردم بهره برداری، اینا دیگه اصلا دنیا نیست، آخرت. خاطرتون هست که امیرالمؤمنین در حکمت 103 نهج البلاغه فرمود ان الدنيا و الاخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان. دنیا و آخرت دشمن یک دیگر، یکی شرق یکی غرب. این دنیا و آخرت با هم جمع شدنی نیستن. اگر دیدی دنیا داری ولی در خدمت آخرت، این اصلا دنیا نیست، این اون روی خوب سکه دنیاست، این دنیای ممدوح است، مدح شده. در همین نهج البلاغه حضرت دنیا رو مدح کرد. این که ما میگیم دنیا، سری متهم نشیم که آقا یعنی نداشته باشیم، یعنی نخوریم، یعنی استفاده نکنیم. چرا استفاده کردن؟ اصلا بارها عرض کردیم که خدای متعال عالم رو برای مؤمنین خلق کرد، اگر دیگران هم دارن استفاده میکنن قاصبانه است، ولی در عین حال آنچه بدست دنیا برای دنیاست. این که ما دنیا رو داشته باشیم که داشته باشیم، ولی کسی دنیا داشته باشه که در خدمت آخرت باشه، این بسیار خوب است، بسیار پسندیده است. مشکل دیگران رو حل کردن خودش ثواب دارد، خودش انسان رو بهشت میکنه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی روایتی نقل میکنه، خیلی روایت قشنگه، خیلی قشنگه. بارها و بارها ما این روایت رو خوندیم و هر دفعه لذت این روایت رو بردیم. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال میپرسه که آقا جان والله انا لن نطلب الدنیا، آقا چه خاکی به سرمون کنیم، ما دنیا طلب شدیم، دلمون دنیا رو میخواد، و نحب ان نعطاها، اصلا دلمون میخواد دنیا بهمون برسه، اگه پولی، یه جایگاهی، یه ماشین، یه چیزی بهمون بدن خوشحال میشیم، کیف میکنیم، آقا چیکار کنیم؟ امام فقال تحب ان تصنع بها مازا، امام صادق فرمود خب حالا این پولو بد دادن، این ماشینو بد دادن، این پست و مقام رو بد دادن، میخوای چیکار کنی؟ از این وسیله دنیایی چگونه میخواهی استفاده کنی؟ این آقا گفت آقا اعود بها علی نفسی و ایالی و اصل بها و اتصدق بها و احج و اعتمر، من دلم میخواد به زن و بچه‌ام کمک کنم، دلم میخواد لباس آبرومندی بپوشم که نگن مؤمنین چرا اینطورن، دلم میخواد کربلا برم، حج برم، زیارت برم، کار خیر کنم، انفاق کنم، صدقه بدم، جهیزیه بخرم، پول دار، دلم میخواد پولدار باشم، ولی پولداری برای اینها. جمله رو توجه کنید، امام صادق علیه السلام فرمود لیس هذا طلب الدنیا، آقا این اصلا طلب دنیا نیست، هذا طلب الاخره، این اصلا طلب آخرته. حضرت مرز دنیا و آخرت را در نیت انسان قرار داد. نیت تو اینه که پول داشته باشی، انفاق کنی، این اصلا دنیا نیست، این خود آخرته. روی ممدوح سکه دنیا اینه که تو پول داشته باشی ولی این پول را سرمایه کنی برای دستگیری از مستمندان، این اصلا دنیا نیست، این خود آخرته، این خود بهشته، تو داری در بهشت زندگی میکنی، انسان اهل انفاق و ایثار این در بهشت داره زندگی میکنه. چرا؟ چون زندگی او زندگی آخرتی است، زندگی او، نگاه او نگاه آخرتی است. ولی از اون طرف بالاخره خیلی از افراد نگاهشون به دنیا نگاه خوب نیست، نگاه دنیای ممدوح نیست. دنیا داشته باشیم که یه ماشین آنچنانی بخریم که به پسر خالمون، عروسمون، به فلانی بگیم ببین ما از تو بالاتریم، چشم هم چشمی کنیم، این دیگه آخرت طلبی نیست. در روایت داریم که روایتش خیلی عجیب و غریبه، حضرت فرمود مثل الحریص علی الدنیا که مثل دودت القدر، حضرت فرمود کسی که دنیا طلب باشد مثل کرم ابریشمه. کرم ابریشم دیدید؟ هی دور خودش پیله میبنده، هی خودش رو محصور میکنه، محدود میکنه، اونقدر خودش رو محدود میکنه تا اینکه گرفتار میشه، تا اینکه دیگه راه خروجی براش باقی نمیمونه. انسان مرحله اول دنیا طلبی مثل اینه که داره دور خودش رو محدود میکنه، داره قلعه ای از دنیا دور خودش، قلعه ای از ظلمت دور خودش میشه، دیگه اینجا نور معنویت نمیاد، دیگه نور فرمایشات امیرالمؤمنین در تو تأثیر نمیکنه. چرا؟ چون تو همه وجود دنیا طلبی شده، چون اصلا تو در دنیایی که قرار گرفتی سر تا پا مادیاته، معنویت و روزه و مناجات و دعای ابو حمزه جایی نداره. خب تو دنیا طلب شدی، خودت رو گرفتار کردی، بشکن این حصار را، بشکن این قلعه دنیا طلبی که دور خودت ایجاد کردی، بعد چشمت به نور میفته، بعد زیبایی های عالم رو میبینی، بعد لذت میبری وقتی که در مأذنه ها اشهد ان علی ولی الله گفته میشه. اما دنیا طلب این لذت ها رو ندار، دنیا طلب فقط لذتش اینه بیشتر بخوره، بهتر بپوشه، ولی لذت معنویت، لذت نماز خوندن رو هرگز نمیچشه. این که خودت گرسنه باشی ولی به دیگران صدقه بدی، این رو هرگز نمیچشه. مواظب باشیم دور خودمون رو پیله دنیا طلبی نچینیم، که انصافا انسان یه وقتی که سر بیرون میاره میگه چقدر نور بود، چقدر همه جا روشن بود، پس چرا من فقط بدی میدیدم، چرا من فقط زشتی میدیدم؟ نور که هست، نور ولایت آل الله هست، مهم اینه که ما چشمها را بشوییم، حصارها را از دور خودمون باز کنیم و انشالله ببینیم آنچه که دیدنیست، بشنویم آنچه که شنیدنیست. روایت مفصلی است از جناب لقمان به فرزندش، حضرت لقمان فرمود وقال لقمان لابنه یا بنی ان الناس قد جمعوا قبلك لاولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له. حالا بقیهش رو نمیخونم، همین جمله اول. لقمان حکیم به پسرش گفت پسرکم خیلی ها قبل از تو بودن، هرس می زدن برای بچه‌مون مال بگذاریم، ارث بگذاریم، نکنه آب تو دلش تکون بخوره، نکنه بعد از ما چنین و چنین، هی جمع کردن، نه مال موند نه فرزند موند. مال رفت، فرزند هم رفت، برای چی داری جمع میکنی؟ چرا اینقدر حرص میزنی؟ اون خدایی که توانست به تو روزی بده، اون خدایی که رزق و روزی تو رو مقدر کرد، رزق و روزی فرزندان تو رو حتما مقرر میکنه. تو برای خیر و نیکی تلاش کن، تو به ایتام رسیدگی کن تا خدای متعال هم رسیدگی کنه. در همین خطبه‌ای که خطبه شعبانیه رسول مکرم آخرین جمعه ماه شعبان پیغمبر خطبه خون معروف به خطبه شعبانیه، حضرت فرمود اگه میخواید فردا ایتامتون مورد ترحم قرار بگیرند، راهش این نیست هی انبار کنی براش، هی ارسیه یک کلام بگذاری. تو که داری اینو بدبختش میکنی، مال زیاد فساد آوره دیگه. فرمود اگر میخواهید به بچه های شما، به ایتام شما بعد از شما رسیدگی کنن، راهش اینه تا زنده ای به ایتام مردم رسیدگی کن. خدای متعال جوری صحنه را میچیند که همه افراد در خدمت فرزندان تو باشند، همه اینها تلاش کنند تا فرزندان تو آبرومندانه و با عزت زندگی کنند. اگر خودت بخوای تلاش کنی، فقط گرفتاری برای خودت و برای فرزندته، ولی تو بیا پولت رو در راه خیر مصرف کن. خدای متعال بلده از چراهی چگونه مشکل فرزندان تو رو هم حل کنه. یه وقتی کسی به ابا عبدالله امام حسین سلام الله علیه عرض کرد آقا من اعظم الناس قدرن، بالاترین قدر و منزلت رو چه کسی داره؟ کیه که دیگه وقتی بگیم شأن و جایگاه و رتبه بگیم فلانی از همه بالاتره؟ حضرت فرمود من لم یبال الدنیا فی یدی من کامد. دو تا معنا داره جمله حضرت، کسی که اعتنا نکند دنیا در دست چه کسی است. این یک معنای کلام حضرت، جمله اعتقادی است. فرمود بالاترین قدر و اندازه برای کسی است که خیلی توجه نکنه آقا فلانی ها سر کار اومدن، فلانی ها حکومت رو به دست گرفتن، خب حالا باید رنگ عوض کنی، حالا باید اعتقاداتمون روزی، حالا که فلان دولت اومد ما هم فلان طور بشیم. بابا این طوری نباش، خور باش، آزاده باش، آنچه که هستی، آنچه که بهش رسیدی، آنچه که حق است را بگیر و ادامه بده، رنگ عوض نکن، آفتاب پرست نباش. پس معنای اول جمله اینه، حضرت فرمود بالاترین مردم کسی لم یبال الدنیا فی یدی من کانت. مثلا مهم نیست براش دنیا در دست چه کسی است، حکومت دست کیست. این همون اعتقادات مستحکمی رو که داشت همچنان داره. معنای دوم هم از جهت اخلاقی است، یعنی بالاترین مردم کسی است که نگاهش به مال مردم نیست، دلش برای مال این و اون نمیره، کاش من این گوشی رو داشتم، کاش من اون ماشین رو داشتم، کاش من اندازه فلانی معروف بودم. آقا این کاش ها رو بذار، هر کی هر چی داره مبارکش باشه، هر کی هر چی از دنیا داره خدا انشالله برکت بهش بده، برکت داشته باشه برای خودش و دیگران. من دارم یا ندارم مهم نیست، بالاترین جایگاه و قدر را کسی دارد که در عین حال که دارد یا ندارد دلبسته نیست، گرفتار نیست، حسود نیست، خصاصت نداره. این آدم آدم آزاده است، این جزء احرار است. و اگر طرف مقابل شد، انسان دنیا طلب شد، انسان گرفتار این مال و جاه و مقام شد، در روایت داریم سه تا بلا هست، سه تا درد بی درمان هست که به جان دنیا طلب ها میفته. امام صادق فرمود من تعلق قلبه به دنیا، کسی که دلش رو به دنیا گره بزنه، تعلق قلبه به ثلاث خصال، سه تا گرفتاری، سه تا بلا، سه تا بیماری لاعلاج برای خودش خریده. هم لا یفنا، یه هم و غم همیشگی دائمی، همش استرس، همش نگرانی، همش دنبال اینه نکنه اینطور، نکنه اونطور، اصلا آرامش نداره. چرا؟ چون دنیا طلبی. اگر دنیا طلب نباشی، به سهم خودت قانع و راضی باشی، دنیا برای تو جای آرامش خواهد بود، آرام زندگی میکنی. و عمل لا یدرک، آدم های دنیا طلب آرزوهایی دارن که هرگز بهش نمیرسن، و رجاء لا ینال، یه امیدهای واهی که دست نایافتنیست. این سه تا مرض، امید لا ینال، عمل لا یدرک و هم لا یفنا، گرفتاری، افسردگی، ناراحتی، قش کردن، سرم، هی قرص اعصاب خورد. چرا؟ چون دنیا طلبی. اگر یه مقداری دنیا طلبی رو کنار بگذاری، اگر یک مقداری به سمت قناعت، به سمت کفاف حرکت کنی، میبینی دنیا چقدر زیبا خواهد شد. ما در روایت داریم که یه وقتی جبرئیل امین به جناب نوح فرمود که شیخ الانبیا است دیگه، نوح سن زیادی داره، جناب جبرئیل گفت یا اطول الانبیا عمرن، ای پیغمبری که بیشترین عمر را در بین همه انبیا داشتی، کیفه وجدت دنیا، دنیا رو چگونه دیدی، دنیا چجور جاییست. جناب نوح که 950 سال فقط دوره نبوت او بود، بعضی تا 2500 سال برای او گفتن دنیا چطور بود. جناب نوح گفت که آقا کدارن لها بابان، دنیا 2500 سالش مثل یه خانه‌ای بود که دوتا در داشت، از این در وارد شدیم، از اون در بیرون شدیم، اصلا دنیا که چیزی نبود، به اندازه وارد شدن و خارج شد. 2500 سال عمر کرد ولی چیزی نیست. ما خیلی جدی گرفتیم دنیا رو، خیال میکنیم این 50 60 سالی که ما بناس در دنیا زندگی کنیم چه میخواد بشه و چه آرزوها و خیالهایی داریم. یه مقداری واقع نگر باشیم تا انشالله این دنیا طلبی از قلب ما پاک بشه. روایت آخری هم محضرتون بخونم و بحثم تمام. در روایت داریم که یه وقتی عیسی ابن مریم و حواریون اطرافیان داشتن از جای میگذشتن، دیدن این روستا، این شهر دچار عذاب شده، همه مردن. خب براشون خیلی عجیب بوده، چه اتفاقی افتاد یه دفعه همه با هم اینها بمیرن، روستا خالی از سکنه بشه. به حضرت عیسی عرض کردن شما از خدا طلب کن که سرگذشت این مردم رو به ما نشون بده. حضرت عیسی از خدا طلب کرد و یکی از اینها زنده شد. حضرت عیسی گفت چه خبره، اینجا کجاست، چی کار میکردید؟ این گفت که اصبحنا فی عافیه و امسینا فی الحاویه، صبح ما در عافیت بودیم، عصر در عذاب سخت الهی گرفتار شدیم. عذاب یک دفعه اومد و همه ما رو زیر و رو کرد. حضرت عیسی گفت خب حالا چطور، مشکلتون چی بود، چه گناهی شما مرتکب شده بودید؟ گفت در روستای ما، در شهر ما یک آفت بود و اون آفت دنیا دوستی بود. به شدت علاقه به دنیا، به شدت مشتاق جمع کردن. اگر جایی دنیا رو می دیدیم سر و دست می شکستیم تا بیشتر جمع کنیم، تا هر روز انبارهامون رو پرتر کنیم. دنیا طلبی ما رو به این روز کشون. حضرت عیسی فرمود خب چرا بقیه نیامدن، چرا تو آمدی؟ این قسمت رو خوب گوش کنید. ما از خدا طلب کردیم خدایا یکی از اینها رو زنده کن، تو چه ویژگی داشتی که از بین همه اینها مأمور شدی به حرف زدن؟ این بنده خدا گفت که یا عیسی، بقیه که اصلا خدا اجازه حرف زدن بهشون نمیده، اونایی که دنیا طلب بودن، من اصلا اهل این قریه نبودم، من اینجا عبور میکردم، با این مردم تجارت میکردم، همین مراوده من با اینها مرا دچار عذاب کرد. حالا خدا یه مقداری تخفیف داده، میتونم حرف بزنم، خدا مرا انتخاب کرد که بیام سرگذشت رو برای شما بگم، ولی من مراودم با اهل دنیا این کار و این بلا رو سرم آورد. حالا شما حساب کنید دیگه، اگر خودمون دنیا طلب باشیم، اگر خودمون العیاذ بالله اینگونه غرق دنیا شده باشیم چیست؟ و حتی آثار این دنیا طلبی در اطرافیان ما هم اثر میگذاره. حکمت 119 نهج البلاغه فرمود مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها و سم ناقع فی جوفها یهوی الیها القر الجاهل و یحذرها ذو اللب العاقل. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.